اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. می‌فرمان اونچه که موضوع حرکت است ثابت است، اونچه که متغیر است دخیلی در موضوع نیست. یه قیاسی به صورت شکل ثانی ترسیم میکنن، میگن به این که اونچه که موضوع حرکت است او ثابت است، اونچه که متغیر است موضوع نیست. پس بنابراین ما اگر در حرکت موضوع ثابتی میخواستیم داریم. لذا آمدن بین جسم به ماه و جسم و نوعیون و جسم به ماه و جسم و شخصیون فرق داشتن. گفتن به این که اون چه در حقیقت جسم دخیل است، یعنی جوهر را تشکیل می دهد، همون صورت جسمی است، بدون وزن معین، بدون حجم مشخص، بدون اندازه معین و بدون عدد معین. همین که امتداد باشد کافی است. جسم جوهر ممتد در جهات ثلاث است. بتوان سه تا خط عمود را با یکدیگر رسم کرد، سه تا زاویه قائم درست کرد. چنین چیزی در حقیقت جسم معتبر است و لاغیر. خواه به صورت ذره ریز اتمی باشد، خواه به صورت جسم بزرگ، هر دو در این جهت سهیمن. اون چه که تفاوت یه ذره ریز اتم با یه موجود بزرگ است، اون کمیت است که اون عرض است. هیچ کدام از اینها در حقیقت جسم دخیل نیست و این حقیقت جسم موضوع است. و اون خصوصیت هایی که تغییر پیدا میکنن مسافت حرکتن. اگر جسم در کمیت حرکت میکند، خودش که هم اون سور جوهر ممتد است ثابت است، اون خصوصیت ها متغیرند. پس اون چی که متغیر است موضوع نیست، اون چی که موضوع است متغیر نیست. این رو طبیعی میکنن. بعد سرانجام میگن هر ده حرکت جوهری هم ما میتوانیم شبیه این حرف بزنیم. می‌فرمان به این که حرکت کمی را گاهی به صورت نمو و زبول ذکر می‌کردن، گاهی به صورت تخلخل و تکاثف. در نمو و زبول موضوع جسم نوعی است، به جسم است به ماه و جسمان، یعنی الجوهر الممتد فی جهات ثلاث. در تخلخل و تکاثف چون در محدوده نمو یا زبول این تغییر پدید نمی‌آید، چون این تخلخل و تکاثف در نباتات اینها شاید راه پیدا نکند، در همون جماد هاست، یا آب است که متخلخل می شود یا متکاثف می شود. و چون به حسب ظاهر این مقدار عین اون جسم است و خود مقدار کم و زیاد می شود، به ذهن این چی می آید که خود جسم کم و زیاد شده است. لذا می گویند موضوع در تخلخل و تکاثف هیولاست، ولی موضوع در حرکت نمو و زبول جسم است به ماه و نوعان. این تفاوت رو میذارن. منتها چون هیولا به تنهایی وجود ندارد، به صورت ما باید که موجود باشد. پس هیولا به صورت ما موضوع است در همه حالات ثابت، ولی در حرکت نمو و زبول چون در محدوده نفس نباتی این حرفا پدید میآید و نفس نباتی می آید روی صورت جسمیه، پس صورت جسمیه به عنوان موضوع ثابت محفوظ است. در محدوده نمو این کم و زیاد پدید می آید. بعد این را توصیه می دن، میگن ما از جهات گوناگون می توانیم وحدت این شی را ثابت کنیم. شما مشکلتون این است که اگر در کمیت حرکت پیدا کند شی عوض می شود، این شیء بعدی شیء قبلی نیست. مشکلتون همین است. این تغییر را سبب تعدد تلقی کردید، میگید خود شیء عوض شده است، در حالی که ما راه‌های فراوان داریم برای اثبات وحدت و ثبات که هویت را تأمین بکند، حاضیت را تأمین بکند و ماند. یکی از راه موضوع است که الان بیان کردیم. گفتیم جسم به معنی جسمان تحول پذیر نیست. اون چی که تغییر پذیر از خصوصیات است که در حقیقت جسم دخیل نیست. اون چی که در حقیقت جسم دخیل است اصل امتداد لابشهد است که عوض نمی شود. در حقیقت جسم غیر از صورت ممتد چیزی دخیل نیست. حد مشخصی در حقیقت جسم دخیل نیست که اگر جسم بزرگ شد همون جسم است، کوچک شد بازم جسم است. خب یه قطره آب هم جسم است، اقیانوس کبیر هم جسم است. در جسم بودن که فرقی نیست. از این را گاهی از راه مبدأ قابلی، گاهی از راه مبدأ فاعلی یا نظام قایی وحدت اشیاء ثابت بکنند، برابر اینکه کل واحدی از این اشیاء رب و نوعی داشته باشند یا موجود مجرد عقلی داشته باشند که مجرای فیضند در قوس نزول و هدفند مجرای هدفند در قوس صعود، مظهر هوبل اولن در قوس نزول، مظهر هوبل آخرن در قوس صعود. اینا مجردات عالی هستن که هر موجودی زیر مجموعه یکی از این هاست. اون حافظ وحدت این شیء است، یعنی اون موجود مجرد که به منزله تمام این شیء است، منزله کمال این شیء است، حافظ وحدت این شیء است. این دو را البته این مبنی است بر این که مجردات را کسی بپذیرد و رابطه اون مجرد با این نشأه موجود مادر هم بپذیرد. راه سوم راه بستر و مسافت است. شما وقتی گفتید این شی در مسافت سواد حرکت میکند، در مسافت کیف حرکت میکند، خود سواد چون وجود اصل است نه ماهیت، این وجود هم درجاتی دارد، یعنی شدت و ضعف، و اشتداد هم راه دارد، یعنی تشکیک در این حرکت در این مسافت تشکیکی که میشه اشتداد راه دارد. پس اگر یه خرمایی در سیاهی دارد حرکت میکند، این سواد چون وجود از دست نماهیت، همه اون درجات مفاهمی و ماهوی از این وجود واحد انتظام میشود. این چند تا وجود نیست، بیش از یک وجود نخواهد بود. و این مفاهیم ماهیات هم بالقوه حضور دارند نه بالفعل. از هر درجه شما میتوانید اگر قطع بشود بیستد، بگید درجه 10 سواد است یا درجه 20 سواد است. پس این مفاهیم به درجه ماهیات که بالقوه اند نه بالفعل از این وجود واحد زی درجات انتظام می شود. این چند تا وجود نیست، بیش از یک وجود نیست، یک وجود است. راه چهارم راه خود حرکت است. حرکت وحدت اتصالی دارد و وحدت اتصالی مساوی با وحدت شخصی است. یه حرکت توسطی داریم که این تقریبا حافظ وحدت حرکت قطعی است. گرچه این شی قابل تقسیم به قطعات است، اما در تمام حالتهای این شی از اول تا پا آخره صادق است که این به مقصد نرسیده. کونه بین المبدأ و المعاد، حالت هنوزی را به اصطلاح داراست و ماننده آن. که این حرکت توسطیه میتواند چهره ثبات اون حرکت قطعیه باشد. خب پس ما از چهار راه توانستیم وحدت و ثبات این را ثابت کنیم. یکی از راه موضوع، که موضوع حالا یا جسم است در حرکت در نمو بزرگ بود یا حیولا و صورت و ماست در تخلخل به تکاسل. این یک. گاهی از راه سرپرست فاعلی و قایی که موجود مجرد عقلی است میتوانیم ثبات و وحدت این شیء ثابت بکنیم، که البته نیازمند به اثبات اون راه است. این دو. گاهی از راه وحدت مسافت و بستر، که خود این مسافت چند تا نیست، یک مسافت است، اون تو درجاتی دارد، وقتی مسافتی که بود حرکت هم میشه یکی. راه چهارم خود حرکت امر واحد است، زیرا وحدت اتصالی مسابقه با وحدت شخصی است و اون حالت هنوزی و حرکت توسطی که راسم این حرکت های قطعی است، اون در جمعی حالات عراوزان واحد محفوظ است. وقتی این متحرک به مقصد نرسید، صادق است که هنوز تو راه است. این همانی که از مقصد حرکت مبدأ حرکت کرده است، در بین راه است، هنوز مقصد نرسیده. این هنوز مقصد نرسیدن و بین راه بودن و کون و شیء بین المبدأ و المنتها حافظ وحدت این حرکت است. پس از این چهار راه می شود وحدت این شی و ثبات این شی را تأمین کرد. هرگز متعدد نیست. اگر این راه‌های چهارگانه میتواند حرکت کمی را توجیه کند، حرکت جوهری را میتواند توجیه کند. حالا سطح این کتاب رو بخونیم، توی کتاب درسی است، بعدم بخواست خدا اگر بخواید برای دیگران به دیگران منتقل کنید، این عبارت های چیزش هم مشخص بشه تا برسیم به جنبندی نهایی. در صفحه 94 سطر ما قبل آخرش این بود، بسم الله الرحمن الرحیم، فإذا احکمت هذه القاعده و تقررت این قاعده لدی که حافظ وحدت چیست، فقط علمت به وجود الحرکه در کم. دیگه مشکلی که مرحوم شیخ در اون رساله هایی که رد و بدل می شد برطرف می شود، و اشکالی که باعث شد که شیخ اشراق حرکت کمی را انکار کند و برطرف می شود. و علمت که اندل موضوع در نمو وجود بود و الجسم است به ماه و جسم و نوعیون لا جسم و شخصیون. چون چند سطر قبل از این، یعنی اثنای همه این صفحه 94 فرمود بگه فنامی ازا تبدلت مقادیرهو فاندزاری که تتبدل جسمیتهو اما به شخصها، ولای تبدل ذاتهو و جوهره نامی به شخصه، شخص اون حقیقت عوض نشد، شخصیت زیر مجموعی او عوض شد. آیا اون موضوع به شخصه باقیست؟ بله موضوع به شخصه باقیست. اون چی که عوض شد در شخصیت موضوع دخیل نیست. موضوع الجسم است، الجسم باقیست، کلن و جزءن باقیست. جزء الجسم مطلق جسمیت است، نه حد مشخص. رضا فرمودن به این که اون موضوع به شخصه باقی است، فهوه به ما و جسم طبیعی مطلق. شما موضوع رو مطلق بگیری، قدن عدم شخصه اندن نمو به وزو بود اما به ما و جسم طبیعی نامن لم ین عدم شخصه. موضوع به شخصه محفوظ است. چرا؟ نه به نوع محفوظ است، به شخصه محفوظ است. چرا؟ برای اینکه شخصیت این اطلاق اوست، اطلاق که دست نداد. چیزی که کل او یا جزء او را تشکیل بدهد و از بین برود نیست. همون فهوه به ما انتو جسم طبیعی مطلق قدن عدم شخصه اندن نمو و زبود، یعنی حاضر شخصیه، اما به ما هو جسم طبیعی و نامن لم یعنیدن شخصه لا هو لا جزه، نه کلن نه جزئن شخص این موضوع وزن نشد. چرا؟ برای اینکه اون چی که در ناحیه موضوع عقص شده است مطلق الجسمی است، مطلق الجسمی که عوض نمیشه. اونی که عوض شد که نه جزء موضوع بود نه تمام الموضوع. پس بر اساس شکل ثانی که نتیجه گرفتن است که اونی که عوض شد نه تمام الموضوع است نه جزء الموضوع. اونی که موضوع است تماماً یا جزءاً هیچ چیز نکنه. خب چرا؟ برای اینکه لأن ما هو جزءه لیس الا مطلق الجزء جسمیه. اونی که جزء موضوع است مطلق جسمیت است، نه یک متری بودن یا دو متری بودن. روی همین روال که پایین آمدن نبودن افقط علمت به وجود الحرکه فلکم و ان الموضوع در نمو و ظهور که حرکت خاص کمیست و الجسم است به ما و جسم و نوعیون لا حاضر جسم المشخص دو متری یا سه متری ماننده ها. این مال حرکت کمی که در گیاهان پدید می آید. و اما در تخلخل و تکاثف که در جمادات راه دارد، شیریست یک لیتر شیر وقتی که جوش آمده فضای دیکو پر میکنند، یا یک آب بیست یک لیتر آب وقتی جوش آمده فضای دیکو پر میکنند. برخی بر اینن که ما تخلخل و تکاثف حقیقی نداریم، بالاخره این جا به جا میشه، حرکت عینی دارد نه حرکت کمی. اون هوا درون پر میکنه، اون وسط ها هوا، بعد اینا جاشون عوض میشه، مکانشون عوض میشه، اون وسط ها که خالیست یه چیزی که اون خلل رو پر میکنه. برخی میگن نه ما تخلق و تکاسب حرکت داریم، ولی مربوط بحث به تخلق و تکاسب. در تخلق و تکاسب چون خود جسم کم و زیاد میشه، نه اینکه جسم محفوظ است، بیرون از قلم را به جسمیت بخش نمو کم و زیاد بشه. درخت جسمیتش یه محدود دارد، نمو بشه که روی جسمیت میاد به صورت نوعیه و مربوط است یه بخش دیگر دارد. لذا میشود گفت که صورت جسمیه موضوع است، صورت نوعیه مسافت. اما تخلق و تکاسب این چیه نیست که نمو بیدر کار نیست که، فقط در هم محدودی جرم و جسم است که هم زیاد میشه. چون در محدودی جرم و جسم کم و زیاد میشه و فرقی هم بین کمیت یعنی حجم و بین جسم یعنی جوهر نیست الا در اطلاع و تعیین، که میگن اگر مطلقا ملاحظه شد میشه جسم، متعینا ملاحظه شد میشه حجم، اگر مطلق ملاحظه شد میگن این جسم است، اگر متعین ملاحظه شد میگن کره است، مکعب است، منشور است، حرم است. اینا نام هندسی است که همه ناعرضه. اگر همون جوهر ممتد در سه جهت ملحوظ شد میگن جسم، اگر متعینا لحاظ شد میگن حجم. یکی را طبیعی بحث میکنند، یکی را ریاضی بحث میکنند. حجم مال ریاضی است، جسم مال طبیعی. خب چون فرق اینها به اطلاق تعیین است و جدای از هم نیست، وقتی حجم عوض شد میگن جسم عوض شد، وقتی جسم عوض شد پس موضوع نمیمونه. لذا میفرمان به این که و اما فی التخلق و التکاسف فهیل حیول الاولا، به لحاظ خبر این مبتدا رو مؤنث آوردن، یعنی موضوع اون حیولای اولاست. پس موضوع در نمو و ظهور جسم است و موضوع در تخلق و تکاسب حیولا اولاست. و البته حیولا اولا چون به تنها یافت نمی شود با صورت ما باید اکتفا کند، قبلا نفر بودن به صورت ما اکتفا کند. خب حالا این زمینه است برای اثبات وحدت از راه علتهای فاعلی و غایی. تا حال وحدت و ثبات را از راه موضوع تأمین کردن، حالا به مقدمه است برای راه دوم. فرمان بعلم تیزن ان جوهریات اشیاء الواقعت فی عالم الکون و هو جملت ما فی عالم اجسام، هر چیز در عالم طبیعت هست، مما یجوز فی تغییر و دسور. حالا یا بحث های قبلی اشاره شده یا مثلا در کتاب های دیگر، اگر نه هنوز به صورت برهان قطعی بر حرکت جوهری سخن اقامه نکرد. و جملت ما فی عالم اجسام مما یجوز فی تغییر و دسور بعد ما کان منحفظن فیها شیعون کر اصل و الامون، یه چیزی در همه اینها به عنوان اصل و نگهبان خیمه هستی اینها محفوظ است. اون شیع چیه؟ وابه که وجود الفصل الاخیر فی تبایع المرکبه. اون شیع اگر چون چه در درون اینها باشد به منزله فصل اخیر است، اگر در درون اینها نباشد که شبیه فصل اخیر است، نظیر فصل اخیر در توابع مرکبه. در توابع مرکبه مادامی که فصل اخیر محفوظ است، شیعیت شیع محفوظ است، برو تحورات فراوانی پدید بیاید. لأن وجود این فصل اخیر یتضمن لوجود جمیع تلک المعانی که مسمیاتن به ذاتیات حاضر نو. شما از اون جنس عالی گرفته تا ایناس متوسط و سافل، و نوع عالی گرفته تا انواع متوسط، همه اینها در که ذاتیات این شی محسوب میشوند، همه اینها بر این شی صادقن مادامی که فصل اخیر این شی بر این صادق است. مادامی که ناطق بر او صادق است، جوهرون و جسمون و حساسون و متحرکم اراده و حیوانون هم رو صادق است. لأن وجود این فصل اخیر یتضمن لوجود جمیع اون معانی که اون معانی مسمیاتن به ذاتیات این نوع اخیر که یعنی اجناس به فصول قریب و بعید اینن که التی تثبت لانواع اخرى موجوده به وجودات متعددت بالفعل مختلفت ماهیه، اونچه که در جهان خارج موجود است در جمادات جدا، در نباتات جدا، در حیوانات جدا، در انسان یک جا جمع است. منتها در انسان دیگه نمیگیم این جماد است، میگیم جسم است. در انسان نمیگیم این شجر است، میگیم نامی است. در انسان نمیگیم فرس و بقر است، میگیم حیوان است و میگیم حیناطق است. اون چی که در انواع دیگر پراکنده است با ماهیت های گوناگون اینجا یک جا جمع است. که تثبت اون ذاتیات لانواع اخرى موجوده به وجودات متعددت بالفعل مختلفت ماهیه برای این یک جا جمع است. خب حالا با انواع نمونه، فمبدأ الفصل الاخیر للنوع الکامل کل انسان مثلا لهو کمادیت فی الوجود، گاهی سخن از جنس و فصل است، گاهی سخن از ماده و صورت است. وقتی سخن از جنس و فصل بود میگن فصل اخیر، وقتی سخن از خارج و ماده و صورت باشه میگن مبدأ فصل اخیر، چون فصل را صورت میگیرن دیگر، چون فصل را صورت میگیرن و صورت منشأ انتزاع فصل است و صورت به شرط لاس فصل ها بشد میگن مبدأ فصل اخیر، مبدأ فصل. هر جا سخن از خود فصل است دیگه سخن از مبدأ نیست، هر جا سخن از ماده و صورت است که منشأ انتزاع فصل است میگن مبدأ فصل. دیگه چون به لحاظ مفهوم نیست، به لحاظ ماهیت نیست، به لحاظ وجود خارجی است، این وجود خارجی که کمال یافته است مبدأ انتزاع فصل اخیر است. فمبدأ الفصل الاخیر برای نوع کامل مثل انسان له کمالیت فی الوجود، یه وجود کامل است که همون نفس ناطقه باشه. یوجد برای این مبدأ مجتمع، برای این مبدأ فصل که وجود کامل دارد، یوجد له مجتمعتا کل ما یوجد فی الانواع التي دونها فی الفضیلة الوجودیه متفرقتا، هر چه که برای مادون انسان به صورت پراکنده یافت می شود از جماد و نبات و حیوان در او به نحو جمع یافت می شود. یوجد برای این مبدأ فصل مجتمعتن یوجد، چی یوجد؟ کل ما یوجد در انواعی که دون این کمالیتن در فضیلت وجودیه به طور متفرق یافت شدن در اون مجتمع یافت می شدن. چرا؟ بر اساس این شکل اولی که الان ترتیب میدن میگن لأن هازا، یعنی این مبدأ فصل اخیر، تمام و تلکن انواع، اونو ناقص بودن، آدم به مرحله تمام رسیده، این صغرا و تمام شیء مشتملون علیه ما اما یزید این کبرا. پس مبدأ فصل اخیر همه مبادی فصول گذشته را داراست به علاوه و اضافه. این نتیجه خب می فرمان و نحنو لما حکمنا بوجود حرکت ذاتیه فی جمیع طبایع جسمانیه کما سیتزه و زیادت الایزاب البراهین فلاجرم حکمنا ایزن به ان لکل طبیعت فرکیه و انصریه جوهرن عقلین ثابتن کل اصل. این راه دوم است که اون مقدمه به این راه دوم ختم شده. درمان به این که همه موجودات متحرک یه سرپرست و نگهبانی دارن که اگر او را به لحاظ قوس نزول حساب بکنی مظهر فاعلیت خداست، به لحاظ قوس صعود حساب بکنی مظهر غایت بودن و آخر بودن خداست. ذات اقدس اله در قوس نزول و بل اول است، مظاهر فراوانی دارد که این مجردات عالیه مظاهر هو الاول، در قوس صعود ذات اقدس اله هو الاخر است، مظاهری دارد که همین موجودات مجرده عالیه مظهر هو الاخر است. خب فلاجرم حکم نایزن به ان لکل طبیعتن، حالا چه فلکی چه انصوری، جوهرن عقلی ثابتن که منظره اصل است، و جوهرن یتبدل و وجودهو که همین فرع است، همین حرکت جوهری که میگیم مال فرع است. و نسبت و زالی کرده به جوهر العقلی اله هازه طبیعت الجسمانیه که نسبت تمامه الالنقص در وجود و نسبت الاصله الالفرع در نشعه تحقق و واقعیت. خب حالا فین قلت اگه اینا تماماً و موجود طبیعی ناقص، اگه اینا اصلاً و موجود طبیعی فر، آنگاه ارتباطشون با ذات اقدس اله چی میشه؟ میگه دو تا حرف رو ما باید اینجا در نظر داشته باشیم. اینکه اینها مظاهر اون ظاهرن، یکی اینکه اون ظاهر به ماها از همین مظاهر نزدیکتره. این حرف معمولاً تو کتاب‌های فلسفی رواج ندارد، چون تو بحث‌های فلسفی بر اساس همون دور تسلسلی که میگن، میگن اوز هر سلسله. اما تو کتاب‌های دیگر این چنین نیست که خدا سر سلسله باشد. ما وقتی این سلسله را طی کردیم، به آغاز سلسله رسیدیم، میفهمیم یه سلسله جنبانی که به همه حلقات، از همه حلقات نزدیکتر است اوست، یعنی به این آخری از همه نزدیکتر است، به این وسطی از همه نزدیکتر است، چون که به اون اولی هم از همه نزدیکتر است. والله اقرب الینا من کل الغریب، پس او میشه تمام و تامات و فوق و تمام، اصل الاصول و مؤثر الاصول. مستحضرید که از ذات رسیلا به عنوان فوق و تمام یاد میکنن. تا موجود تام یعنی هر چی لازمه کمال است داراست، فوق و تمام یعنی هر چی لازمه کمال است داراست یک، و هر چی دیگران دارن او داد دو. نمیگم فوق و تمام، موجود یا ناقص است یا مکتفی یا کان یا تام یا فوق و تمام. این تام فوق و تمام خداست. پس او فوق عقربیت است، برای اینکه به ما از خود ما هم نزدیکتر خواهد بود. این را تو پرانتز ذکر می‌کنم. بعد فرمان رتل کل جواهر العقلیه، چون برایش دو مطلب رو ذکر بکنن، یکی اینکه او اصل الاصول است، یکی اینها مظهر او هستن، این بیگانه نیستن که الله با آمده چه در قوس نزول چه در قوس صعود واسطه باشه، این چنین نیست. به تلک الجواهر العقلیه به منزلت ازواء و اشعت لنور الاول الواجبی. چرا؟ برای اینکه این جواهر العقلیه صور و ما فی علم الله، نا وجود عینیشون عین علم است، اینها صور علمیه تعالی هستن، منتها علم زائد بر ذات که دون علم ذات به ذاتن. علم ذات واجب به خودش که اصل محفوظ است یک، علم ذاتی واجب به ما ادا، اونم عین ذات هست از ذات، اینا هیچ، اینا مقدمند. علم خارج واجب که زائد بر ذات واجب است، در محدودی که خارج از ذات است به ما ادا علم دارد، اینا سوار علمیه، اینا چند مرتبه از علم ذاتی واجب متأخره. و تلک الجواهر العقلیه به منزلت ازواء و اشعت للنور الاول الواجبی، لانها صور ما فی علم الله و لیست لها وجودات مستقلت به انفسها لانفسها. اینا یه موجود نعتی هم این ربط هم، نه اینکه فی نفسه موجود باشن برای خودشون، اینا وجودشون فی نفسه این وجودشون لرب هست. و این نماهی وجودات متعلق و ذوات بالحق، از باب آیت، نه تشبیه و تمثیل امثال ذلک، نه از باب آیت، چگونه صور علمیه ما به ذات ما مرتبط است، این آیت است برای ارتباط این وجود مجردات عقلی با ذات اقدس اله. نه هنوز چیز نیست، اون فقط برای اینکه ما بوده کسی خیال بکنه خدا نکرده اینا که ثابت شده، پس اینا اگه به ما نزدیکن اینا اصلا اینا تماما بس واجب شو خواهد بود.
یعنی
نه اینا تغییر چیز ندارن، رفت آمدی ندارن، اینا ثابتن، چون اینها منشأ ثبات حرکت رو دارن تعیین میکنن. ما الان در صدد تثبیت ثبات و وحدت عالم حرکتیم به برکت موجودات مجرد. چون گفتن اینا تماما نسبت به ما، اصلا نسبت به ما، باید این توهم پیش میاد. پس مبدأ چی؟ میگن اینها مظهر اون اصلا یک، و رابطهشون هم به مبدأ تعالی رابطه وجود فی نفسهی لغیره نیست، بلکه این رفتن دو برای تقریب به ذهن آیت ذکر میکنن. میگن صور علمیه ما چگونه به ذات ما بعد است که با توجه ما هستن و اگر غفلت کنیم نیستن. اینا وجود عینیشون عین علم حق تعالی است و ارتباطشون به ذات حق تعالی شبیه ارتباط صور علمیه ماست به ما.
این طرز بحث درست کردن این نظر شما اشکال داشته باشه. شما اگر اینجوری بخواید که این اصل و شی مرتبه تمام و شی چون ثبات دارد، پس این میشود موضوع ثابت در حد حضور
موضوع نه، وحدت را از ظاهر مبدا فعالی ثابت کرده.
اگر اینجور باشه اصلا ما جواهر حقیقی نمیخوایم. بعد میگم خود خداوند
ما این لازمش اینه که ما علل وسطیه را از دست بدیم.
نه اساسا میخوام بگم خودمون شاهد بگیم، ولی اینکه ما در خود این امر متحرک گنباره
یه امر ثابت میگردیم. ما هم این ثبات را از چهار راه مثالش کرد، از راه قابل، از راه فاعل، از راه مسافت، از راه خود حرکت. این راه های چهارگانه است برای تثبیت وحدت و ثبات این که ما پراکنده نداریم. یا از راه موضوع ثابت میکنن، یا از راه فعال ثابت میکنن، یا از راه بستر ثابت میکنن، یا از راه خود حرکت. خود حرکت هم یه امر ثابت است، منتها ثبات او در
اتصال به لحاظ فاعل ما دیگه از محدوده شی بیرون رفتیم.
حالا سرش اینه که ما معمولا مشایی فکر بکنیم که بخوام بگیم خدای سبحان این شی را آفریده است، این شی موجودون فی نفسهی لنفسهی، منتها قائم به حق تعالی است. اگه جوهر باشه فی نفسهی و لغیرهی است، او و غیر قائم به حق تعالی است، اگه عرض باشه. این چنین نیست. حالا اگر ما گفتیم اینا هیچ جای جایگاه ندارن، زیر پاشون خالیه، نه به حال خود وابستن یک، نه به غیر به مرتبطن دو، فقط رفتن به الله هم مرتبطن و از سبا تأمین میشه. بل این اونجا که محدوده حرکت است مال عالم طبیعت است، اینجا از جای حرکت نیست، اینا منشأ ثبات اون حرکت هستند. یعنی حرکت مال عالم طبیعت است، اونجایی که ماده است، یا خاک سپهری خاک زمینی.
از زمینه که اگه ما وحدت رو بخوایم از راه فاعل ثابت
بکنیم،
باید حرکت رو هم دیگه در وجودش ببینیم.
بله که حرکت رو بر اساس وجود تنظیم میکنن، چون وجود وجود ربطی است. خب میفرمان به این که مثال ذلک از صور العلمیت الذی توجد فی اذهاننا. خب اون اینطور نیست که مثلا ما ذهنی داشته باشیم که این امور در ذهنن، که اینطور نیست که، یا بعضون قیامن من حصول فرقا، این چنین باشد که نیست. یه امریست در ذهن که زیرش خالیه، به چیزی که نداره یک، و در درون او هم هیچ جایگاهی برای استقلال نیست و فقط به عالم مرتبط است. یعنی وجود ربط، نه نعتی نه عرضی. خب چطور صور علمی ماهیت نها معلوم نها علم ما یا علم شجر داریم تا شد تو بحث اعتقاد و معقول خواهد شد که ما باید خط کشی بکنیم، هشت فصل رو از هم جدا بکنیم که شش فصل شیخ الاسلام نارم شانتقی آمونی رو آمدن اون تتمش مونده، این هشت خط کشی با جدا بشه که کجا مرز اتحاده. تا این هشت امر کاملا از هم جدا نشه اتحاد درک نخواهد شد. خب ما با معلوم کار نداریم، نه مفهومن نه ماهیت، با علم کار داریم. علمم وجوده، این وجودم این رفته با عالم است. بعد یه قدر جلوتر که میریم گره خورده است خود عالم با آمده بالا. اگر ما خواهم علم پیدا کنیم در متن عالم باید جستجو کنیم علم در بیاریم. بیرون نیست. معلوم بله بیرونه، معلوم در همه نشاط بیرونه، این خود نفس است که او رو روشن کرده. می فرمون به این که ولهازا ذکرت الحشما ان المحسوس بما هو محسوسان وجوده، نه یعنی مفهومه، نه یعنی ماهیته، نه یعنی معلومه، معلوم نه، وجوده یعنی علم، فی ذاتهی هو به عینهی وجوده للجوهر الحساسه، و المعقولو بما هو معقولو وجوده نه ماهیته و مفهومه، یعنی علمه نه معلومه. این علم عالم است یک، معلوم است دو، علم است سه، نفس با علم متحد می شود، نفس با عالم متحد می شود، نفس با معلوم متحد می شود، نه اینکه معلوم این علم یعنی اون شجر و حجر، اونو جدا نسنه. خب والمعقولو بما هو معقولون وجوده فی نفسهی وجوده للجوهر العاقل و ذالک امر محقق عند الحکماء الشامخین و العلماء الراسخین و این و اینش معزد انه تبع القاصدین و موضع و بیانهی انشاءالله موضع آخر فلنرجع الی ما کنا فی. خب و ما فنقول الحق ان الحرکه کما تجوز فی الکم و الکیف تجوز فی السور الجسمانیه، چون این طریقه بحث امکان اوست نه برهم بره بود. والحمدلله.